بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما بحث معتقدین به وجود خداوند عرض کردیم، دو دستن، کسانی که وحی رو نفی میکنن، نیازی به وحی رو رد میکنن، گروه دوم میگن نه ما وحی نیاز داریم. سه چهار تا اینجا نظریه فعلا وجود داره توی معارف. یه نظریه بگیم اسمشو میذاریم روشن فکرانه غربگرا، حالا یا مدرنه، روشن فکران مدرن. توی این حوزه تقریبا میشه گفتش که چون این بحثیه که ما رو مثلا همین 20 سال اخیره دیگه دکتر سروش خیلی راجع به این بحث زیاد صحبت کرد. حالا ما بکاریم به اسم نداریم، نظریه رو فقط ما خود مطرح بکنم. حرف دکتر سروش و کلن این نظریه این هستش که دین و برای آخرت آمده است، یعنی اون چیزایی که ارتباط با جهان آخرت داره. دین و وحی هیچ کاری به دنیای ما نداره. دین و وحی به مباحث دنیوی، در مباحث دنیوی دخالتی ندارم. بر همین من وقتی وارد آیات و قرآن میشم میبینم یه جای قرآن مثلا یه مطلب راجع به دنیا گفته، راجع به علم طبیعی گفته، میگه اینا مجازه. وقت مجازم به معنای همون که شاید کالیلو گفته باشه، یعنی اینه باید تأویلش کرد، پس شما دارم نکنه اینا اون حقیقتی که شما دنبالشی نیست، که این مثلا داره یه واقعی رو نشون میده. همون که گفتم مجاز جلسه گذاشته، مجاز به همین معنی که الان جلسه گذاشته گفتم همین. دست شما دارم کافی. آدرس هم به شما دادم، تقریبا تمام کتابای دکتر سروش همینه، یعنی اصرار داره که تو قلمرو دین این نظریه اثبات کنه. اون مقاله‌ای که جلسه گذشته خدمت عرض کردم، کیان شماره 31، ایدئولوژی و دین دنیوی، مقالش این عنوانش این بود، میگه دین ایدئولوژی نداره. ایدئولوژی یعنی چی؟ میگه ایدئولوژی یعنی مرامنامه دنیوی. مثلا میگه من وقتی میگم ایدئولوژی یعنی این، یعنی مرامنامه دنیوی. ما چیکار کنیم دنیامون خوب بشه، آباد بشه؟ میگه دین همچین مرامنامه‌ای نداره، کار به دنیا شما نداره. آبادی دنیای شما، تحقیق و تفحص تبیین دنیا، عالم طبیعت با خودتونه و تجربتونه. و وقت از اینجا میاد یه چیز نتیجه‌ای میگیره. این ببینید این کبرای قضیه است. حالا بحث صغروی مطرح میکنه. آقا حکومت دنیویه یا اخرویه؟ علم طبیعی، اصلا علم دنیویه یا اخرویه؟ سیاست دنیویه یا اخرویه؟ و شما همینجور برو جلو، تمام اموری که مربوط به حکومت، اموری که مربوط به جامعه و اجتماعه، اینا رو همه رو میاد رد میکنه. میگه آقا مرامنامه دنیوی نداره. خب درسته مثلا راجع به علم طبیعی حرفی نزده فلان، ولی حالا مثلا دین راجع به این که من چگونه توی زندگی دنیوی خوشبخت باشم، خوش باشم، راحت باشم، میگه ربطی به دنیا شما داره، به آخرت ربط نداره، به دین ربط نداره. آقا من چیکار کنم تو جامعه هم دزدی کم بشه؟ بدین رب نداره. من چیکار کنم لازم مالی مردم مثلا رفاه داشته باشم، بدین رفت نداره. من چیکار کنم فقر رو از جامعه ببرم بیرون؟ بدین رفت نداره. بعد میان میگن که آقا دین احکام اجتماعی گفته دست دوزو قطع کنین، ربا حرام است، نمیدونم احکام اجتماعی فراوون تو فقه اومده. پاسخش چیه؟ همه اینا رو میدونه که به کجا حرفش ربط داره. میگه اینا تمامش مربوط به دنیاست، به دین ربط نداره. میگه خب دین گفته. میگه نه، همش مجازه، مال زمان پیغمبره. از اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه به نام نگاه تاریخی به دین، یعنی یه تفسیر تاریخی ادیم میکنه. میگه اینه که شما داری میگه احکام اجتماعی، اینا تاریخمندن. یعنی چی؟ یعنی مربوط به زمان خود پیغمبر بوده، به زمان حالا ربط نداره. نقد میخوایم بکنیم؟ تعریف آخرت. میگه شما دلت درد میگیره، درسته؟ الان شما دلت که درد میگیره آستمونوفن بخورید، نمیدونم قرص دل درد بخورید، سایمتیکون دایمتیکون بخورید یا جوشونده بخورید، این هیچ ربطی به آخرت شما نداره. یعنی عالم دیگه که شما بعد از مرگ وارد میشین، ما اون میگیم عالم آخره. این قرص خوردنای شما به اونجا ربط نداره. متأثر دنیا هست. میگه این خب نخیر، همه حرفش اینه. میگه این مواردی که شما میگین اینا هیچ ربطی تأثیر در آخرت شما نمیده. همینه میگه دیگه، همینه داره میگه دیگه. اصلا شما اونو بخون. آره گفتم مس، گفتم دعوا سقروی نه کبروی. انجا شروع میشه بحث. این حرفی که ایشون داره میزنه حرف گالیله هم هست دیگه. دین اومده برای این که بگه شما چگونه به آسمان میروید، نه اینکه آسمان چگونه میروید. و تجربه هست بجه میسون اصلا من این بحث اینجا مطرح نمی کنم. نه آره شما بعد جور پریدی. آره اومد دیگه احتمالا بخور زمین. آره. البته این بحثی که شما داری مطرح میکنید تو تمام این بحثای ایشون لازمه‌هاشو میپذیره. یعنی وقتی میخواد بگه دین احکام اجتماعی نداره، میگه خب پیغمبر گفته. میگه پیغمبر اونجا برای جامعه خودش تدوین کرده. میگه واقعا پیغمبر مطالبی که گفته وحی. میگه نه اصلا وحی که تفسیر شما میکنید غلطه، وحی که شما میگید نیست. بیا تجربه پیغمبر کرده، این وحیه. اونایی که شما داره میبینید اینا همه مباحثی که خود پیغمبر برای ایجاد جامعه خوب و مطلوب اون زمان مطرح کرده، ربطی به این زمان نداره. چرا؟ بالاتر اینا حرف اولیشی که داره میزنه. در نهایت اون کیان 54 میگه دین فقط آمده است که بگوید یک تجربه نسبت به عالم ماورا شما پیدا کن. همین، هیچی دیگه دین نیست. فقط میگه شما یه تجربه رو بالا پیدا کنید میشه دیندار. میخوای اصلا احکام اجتماعی دین نداره، عمل و احکام اجتماعی اصلا مربوط به دین نیست، عمل و فردی مربوط به دین نیست. اونی که دیندار دیندار میکنه اینی که یه تجربه تو عالم پیدا کنه از عالم ماورا، همین کافیه. میشه دین دار. بله؟ میگن نیت تو درست کنی حله. همین میگه پیغمبر اومد به ما یاد بده که من تجربه کردم، شما هم تجربه کنید. ایشون میخواد نقد بکنه حرفای هم نمیشه. شما طلبه اصلا ویژگیش اینه، نمیتونه فقط توصیف بپذیره، بعد حتما نقدم بکنه. آره من دارم توصیف میکنم، من هنوز نقد نکردم، میرسم به نقدش میرسم.
اگر نقدم بکنید برام میگه هر وقتی ما برای اینکه نقد بکنید ادعاها رو نمیدونید، باید مرحله مرحله بریم جلو ببینیم آخرش چه حرفی میزنه که ما نمیتونیم نقد بکنیم.
چرا میتونی نقد بکنی؟ آره آره. ایشون ممکنه به اینجاها رو ممکنه نگفته باشه، من دارم از خودم میگم. ولی ممکنه ایشون بگه که انسان یک موجودیه که تو عالم اگر فقط بخواد یه توجهی بکنه این تجربه رو کسب میکنه. کاری بکنه و کاری نکنه نه، همه یه نیت هم بکنه کافیه. تو عالم یه نیت هم بکنی تجربه به دست میاد، بوی خوشی داره. تو بحثای بحث صراط مستقیم داره تجربه دینی رو میگه، اونجا تجربه میگه ما یه تجربه طبیعی داریم که عالم طبیعت تجربه میکنیم، یه سری کشف میکنیم، یه تجربه دینی. تجربه دینی یعنی چی؟ یعنی یه ارتباط و مایی در یک زمان و مایی با ماورا. همین بوی خوش رو استشمام کنی، خواب فوق العاده ای ببینی، همین کافی. شما حداقل تو این کلاس متوجه بشین این حرفای هم توی عالم زده شده. خب پس دیگه چه سوال میکنید؟ نه اصلا میخوام بگم برای چی شما سوال میکنید اگه میدونید.
من میخوام ببینم این حرفی که قابل نقل نیست و نه هر چیه اینا برام جدید نیست.
خب من میگم خب دیگه جدید نیست که، ببینید کدومش جدیده.
قرآن خودش تکلیف اینها رو گفته که این افعال هستن. اما کجاش
تفسیر وحی به تجربه دینی درسته؟ کجا گفتن اینا؟
این که خب بالاخره این به تجربه اسم عوض میشه بعد.
خب اسم دیگه چیه؟
تجربه
دینی؟ اسم دیگه اش
چی؟ اگر این خوب مثلا تجربه اینه که انسان یه تجربه بکنه خیلی خوب، خدا هم گفتی که خوب انسان نهایتش به قرب من برسه.
تجربه نشد این که تجربه دینی که این نیست که مصداق دارم میگم. شما میگی یه معنی دیگه تجربه دینی هست و بگین چیه؟ به من بگین چیه؟ بله
برنامه‌ای دنیایی درست، ولی ما چیزی که دیدیم از نورجی تعریف میکنن میگن که یه مجموعه عقاید به اصطلاح کاذب رویایی خلاف
ایدئولوژی خیلی معنا شده. ما فعلا به اونش کاری نداریم. اصلا شما اسم ایدئولوژی رو نیار. دکتر سروش میگه آقا من تو این معانی ایدئولوژی اینو منظورمه، دین مرامنامه دنیوی نداره. حالا اسم شما نیاد، اصلا اسم ایدئولوژی هم نیاد. آیا دین راجع به سعادت، آبادانی، رفاه دنیای ما حرف زده یا نزده؟ نظام برای ما تفسیر کرده، تبیین کرده یا نه؟ میگه نه. حالا اسمش هر چی بخواید.
مسئله این بحث چیه؟ این فرمود بسته عبارات و آخراش مثلا ایشون عبارات خیلی مختلفی داره تو بسته بحث. آدم نمیتونه بگه من نظر ایشون حتما دینه یا نظر ایشون مثلا
تجربه اینه. ببین اصلا شما اصلا سراغ حرف ایشون نرو. کسی که میخواد دین رو با مدل هماهنگ بکنه یه جاهایی میرسه به این به اصطلاح تناقض‌گویی ها یا پراکنده‌گویی ها، چاره ای نداره. من اصل نظریه دارم میگم به یه نتیجه میخوام برسم. اینجا شما رسیدید به این که آقا دین برای آخرت نه برای دنیا. بعد میگه که تمام اینم که شما میگی که احکام اشت، چون ما خیلی ها وقتی میخوان حکومت اسلامی رو تبیین بکنن میگن آقا کل فقه نصف میشه بیشترش احکام اجتماعیه. خب احکام اجتماعی تو چه بستری باید اجرا بشه؟ میگن تو حکومت. و اگه حکومت داشته باشه که کل فقه میره زیر سوال، حرفای پیغمبر میره سوال. جوابش اینه، میگه دین احکام اجتماعی مثلا نداره. میگه شما باید حکومت رو علمی اداره کنید. علم حکومت داریم یه علمه. تمام اینه که شما میدید مثلا رفاه دزدی کم بشه، مالتون خوب بشه، نمیدونم فقر بن بره، اینا همه میگه با علم باید حل بشه. و همین داره میاد میگه که مثلا احکام اجتماعی وجود نداره، تبیین میکنه به این عنوان که اینا مربوط، تمام احکام دین مربوط به یه تاریخه، تاریخش الان گذشته. نظریه دوم، ببینید مثلا من الان نظریه دومو دیگه اینا متفکرین دینی مطرح میکنن. این حالا این که پذیرش نیاز به برکی گفتم اینا، این تو بحث‌های حکومت و اینا میاد. من حالا توی نظریه حکومت اسلامی حکومت دینی داریم یا نداریم جداگانه حرفا اینا رو میارم مطرح میکنم بحث میکنیم، ولی اینجا دارم کلی میگم. این نظریه هر چیزی که مربوط به قول خودش با عالم دنیا یه ربط و مایی هم داشته باشه میذاری کنار. برای همین هم حکومت دینی رو میگه قبول نداره، برای همین علم دینی رو دکتر سوری اصلا قبول نمیکنه، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی اصلا قبول نداره، ساختارهای ما اسلامی باشه یا نباشه اینا رو قبول نداره، در حدی که انسان ها نماز بخونن روزه بگیرن. ولایت رو به هیچ وجه نمیپذیره، یعنی اون چیزایی که اصلا ممکنه شما بگید آقا اینجا منحصره مربوط به دینه، مثل ولایت، اینکه پیغمبر امام یا زمان غیبت یک شخص امر و نهی حجت داره بر من، اصلا اینو قبول نمیکنه. بله حالا میرسیم تو بحث حکومت نفی حکومت دینی، اونجا من دلیلشو میگم. کتاب بحث تجربه نبویش اونجا بحث خاتمه تا مطرح میکنه، دلیلش اونجا میگه. تو همین قسمت ها که مثلا ولایت بیشون میگه ما بعد از پیغمبر دیگه کسی ولایت نداره. خب متفکران دینی بحث تجربه نبوی، تو متفکران دینی ما یک شخصی که مثلا توجه داشته باشه که قلمرو دین منظور چیه، خارجش بحث بکنم طبق اون تعریف دین و مباحث محدوده دین بگیم، ما تقریبا تو گذشته ها نداریم، یعنی حرف و نظری و اینا مال همین بعد از انقلاب اینا تو 30-40 سال مطرح شده. به خاطر همین ما الان مثلا میتونم نظر جناب استاد نسبا بگم، نهایت مثلا نظرات آقای خسرو پناه مثلا مطرح کرده بگم تو این حوزه متفکران اصیل دینی ما. شهید مطهری نظر خاصی اینجا نگفتن مگر خیلی محدود. علامه طباطبایی دین تعریف دادن، بحثم کردن جای مختلف، اما این که من بیام بگم مثلا ایشون نظرش راجع به قلمرو دین هست یا نیست نمیتونم به گردنش بذاره، ولی میشه از تعریفی که ایشون از دین داده و نظری که راجع به دین داده نتیجه بگیره که آقا ایشون مثلا نظرش راجع به قلمرو چی میتونه باشه، لازمش چیه. خود ایشون جایی تصریح نکرده که من میگم محدودیم کجاست. برای همین من اگر مثلا الان میام نظر جناب علامه طباطبایی اینجا میخوام مطرح بکنم، فرض فکر نکنید که الان مثلا من گفتم پس حتما علامه قلمرو این میدونه، نه، لازمه نظر علامه تو بحث دین یک نظریه تو قلمرو دین لازمه شه، ولی به گردنش نمیشه کامل گذاشت. و خیلی وقتا ممکنه یه متفکر که الان باشه خودش بیاد بحث بکنه و نگاه بکنه، ممکنه ببینی که این لازمش اگر اینه اصلا کلا نظریهشو عوض کنه. یه آدم اینجوری دیگه، ما که تا چند لوازمون متوجه نیستیم. علامه طباطبایی در کتاب اصلاحاتتون که شیعه در اسلام در ذیل آیه 213 سوره بقره، این آیه 213 سوره بقره از آیات خیلی مهمه، تقریبا همه مفسرین اونجا یه بحثایی کردن راجع به همین بحث دین و اینا. 213 سوره بقره، کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یه آیه مفصل، و انزل معهم الکتاب بالحق. اونجا علامه هم ذیل آیه 213 سوره بقره، هم تو شیعه در اسلام، هم حالا به نظرم یه جای دیگه این بحث رو ایشون مطرح کرده، یه نظریه میدن. این نظریه همون نظریه ابن سیناست درباره نیاز انسان به بحث. حالا ابن سینا میتونیم بگیم ابن سینا راجب قلمروی بحث صحبت کرده، ولی خب یه تعریفی داده که آقا چرا انسان به وحی نیاز داره. اون نظریه ابن سینا رو که تقریبا از توش یه سری مباحثی در میاد مربوط به احکام اجتماعی و این چیزا، علامه طباطبایی اومدن یه تقریر به اصطلاح خوب برهانی ازش کردن که خواسته اینو اثبات بکنن. ایشون میفهمن انسان مدنیون بل اضطراره، یعنی چی؟ دیگه انسان مدنیون به طبع نیست، مدنیون به اضطراره. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، میگن مدنیون به طبع یعنی که خود طبع انسان اجتماعیه. خب میگن لازمه اجتماعی بودن چیه؟ این هستش که شما اموالتو به دیگران هم بدی. ایشون میگه که شما نگاه کنید همه انسان ها حاضر نیستن مالشونو بدن. طبیعت انسان اینه که میخواد همه چی رو برای خودش نگه داره. بعدم مثلا میذارم میگم که بچه رو شما نگاه کنین، اسب بازیش نمیخواد به کسی دیگه بده، هر میخواد جمع کنه واسه خودش. این حالت طبیعت اولی انسان این هستش که میخواد همه عالم مالک خودش باشه، همه حق خودش میدونه همه چی رو در حدی تا توانی که داره. اما وقتی که وارد اجتماع میشه، یعنی انسان ها از یک نفر که تجاوز میکنن به دو نفر، سه نفر، چهار نفر، این نیاز داره به این که متوجه میشه که تا چیزی نده چیزی نمیگیره، یه جریان داد و ستد اتفاق میفته. خب پس بنابراین انسان مدنیون بل استراره، یعنی اجتماع و داد و ستد را بل اضطرار میپذیرند. آره. خب حالا که میپذیرد، بنابراین مرحله دوم پیش میاد، خود انسان مدنیون بل اضطراره، ولش بکنی دو مرتبه میخواد همه چی رو جمع کنه برای خودش. وقتی شد اجتماع داد و ستد بل اضطرار میپذیرد، پس محتاج قوانین اجتماعی است. حالا سوال پیش میاد، قوانین اجتماعی مقنن یعنی قانونگذار و مجری چی باشه؟ میگن اگه خود انسان رو بخوام بگیم مقنن باشه، هر انسانی که بخواد قانون بذاره میخواد به نفع خودش قانون بذاره، چون طب اولش چیه؟ مدنیت نیست، داد و ستدی دیگه خود بر خود جمع بکنه. خب ما اینجا باید بریم سراغ یه قانونگذاری که این انسان نباشه. ویژگی انسان اینه که میخواد جمع کنه بر خودش. ما سراغ یه قانونگذار که انسان نباشه، این خداست. این که انسان مدنیون بل اضطراره در این حال قوانین اجتماعی میخواد، ما رو می‌رسونه به این که مقنن و بعدن هم مجری هم باید چی باشه؟ باید یک کسی باشه که خدا حداقل تعیینش کرده باشه. خب نهایت این نظریه به کجا میرسه؟ تو مولیسی میگه من خوشم بیاد. نه اینه، نمیگم به کجا میرسه. آها، قلمروی وحی کجاست؟ قوانین اجتماعی. بحث قوانین فردی دیگه نیست. این لازمه نظری علامه اینه که حوزه، گفتم لازمه، نمیخوام بگم گردن علامه نمیخوام بذارم. این تبیینی که ایشون از بحث نیاز بدین مطرح کردن، این تبیین لازمه اینه که حوزه دین مباحث اجتماعی اونم قوانین اجتماعیه. منطقه علامه یه جای دیگه یه بحثی مطرح کردن که من از بحث اونجایشون استفاده کردم و حالا یه نظری خودم میخوام بگم که مربوط به مطالب ایشونه، که انشالله اونو تو همون نظریه سوم که رسیدم، چهارم که رسیدم میگم، الان وقتش نیست. آره دیگه. تن علامه بفرمایید که جواب بدیم. ما اون مطلبی که علامه تو کتابش فرمودن گفتیم، لازمش هم گفتیم. حالا اشکال داره یا نداره، یا ایشون مثلا یه جایی بعد بیشتر رو پیدا میکردم، یا بحث دیگه است. اتفاقا بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، فکر نکنیم مثلا ما هم یه دفعه از آسامیشی نازش افتاد تو سر ما، ما فهمیدیم مطلب چی چیه. نه، ما هم نظرات دیدیم، حرفای جدیدی هم دیدیم. دیدیم اگه اینا رو بخوایم قبول بکنیم و اینا رو یه لوازمی داره که ما تو مواسط دینداری نمیتونیم بپذیریم، وقت آدم میرسه به یه نظریه جدید. علامه طباطبایی تو زمان خودش هنوز با این بحث درگیر نبوده که بیاد بگه که این نظریه رو من اصلاحش کنم و عوضش بکنم. ابن سینا هم درگیر نبوده. اصلا ابن سینا مثلا شما فرض بگیرید که تو کتاب قانون اینو اومده بحثای راجع به علم طبیعی کرده. حالا ابن سینا قائل هستش که علم طبیعی دینیه یا نه؟ اصلا بحثو موقع مطرح نبوده که بخواد اسمش نظریه بکشیم. بود. نمیخواد وجود داشته باشه. ایشون داره یه انسان شناسی مطرح میکنه. ببینید یه بحث این هستش که سوال اینه، این سروش هم میگه، میگه آیا بحث نیاز به دین یه بحث برون دینی یا درون دینی؟ یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه من وارد دین بشم و بگم به وحی نیاز دارم، خود وحی به من میگه چی نیاز داری؟ یا من قبلا خودم باید اثبات بشه برام عقلا که چی نیاز دارم، به خاطر همون نیازم برام سراغ وحی؟ علامه داره یه بحث انسان شناسی میکنه، یعنی برون دینی بحث میکنه. میگه اصلا درون دینی نیست نیازه به وحی. میگه آقا من دارم برای شما یه انسان شناسی مطرح میکنم، توی انسان شناسی شما متوجه میشی که نیاز انسان به دین کجاست. یه انسان شناسی رو مطرح میکنی. ما اصلا آره آره بله بله، یعنی ما الان اونی که نمیتونیم به گردن علامه بزنیم اینه که آیا علامه اینجا میگن فقط یا نه یه بخشی از نیاز انسان به وحی داره مطرح میکنه، نه همش. اونی که ما میفهمیم لازمه نظر علامه این هستش که ایشون میگه اصلا ما به همینجا به وحی نیاز داریم، جایی دیگه نیاز نداریم. بازم میگم به گردن علامه نمیشه گذاشت. برید طبق دیگه به شما آدرس دادم دیگه، برید مطالعه کنید دیگه. مفصل ترین بحث ایشون شاید 20 صفحه ذیل آیه 233 بقره 20 صفحه بحث کرده.
بله. اینجا که میگه
کدوم اینجا؟ یعنی در حوزه آره. ممکن علامه که در حوزه اجتماع تو بحث قانونگذاری به دین نیاز داره، اما تو حوزه های دیگه آیا علامه نظری دادن؟ حوزه فردی دیگه، همینه دیگه. مثلا شما خیلی نماز بخونید، منم میخوام بخونم، این تعارض فکر میشه. سوال همینه، آیا علامه تو حوزه فردی انسان به دین محتاج نمیدونه، تو حوزه اجتماع میدونه فقط؟ اینا سوالایی که هیچی توش نیست. علامه اصلا بحثی جایی نکرده، همون نظر ابن سینا رو ایشون آورده یک صورت برهانی بهش داده، ولی این سوالا مطرحه. هیچ موقع علامه نمیده که ما تو حوزه فرد به دین نیاز نداریم، معنا نداره اصلا، ولی هیچ جا نگفتن اینا. اینا رو من برای چی دارم به شما میگم؟ برای این پایان‌نامه راجبی نوشتن. علامه ها راجب علامه؟ نه. آره. برای اونایی که رساله نوشتن راجب قلمروی دین، نظر علامه رو آوردن، احتمالاً هم گشتن. ببینید اینا اون چیزایی که شما تو علوم تو فضای امروز می‌بینید که این نظریه‌ای که یه عالم داده مثلا یه زمانی، این یه جاهای اشکالاتی داره. نمیتونه تمام دغدغه های ما تو زمان جدید پوشش بده، نمیتونه همشه حل بکنه. اینو باید مواظب باشی. اینه که من دارم به شما میگم برای اینه که شما نگید که مثلا خب علامه حل مسئله رو حل کرده دیگه. نه، علامه است، علامه درجه یک هم هستش، حرف غلط هم نمیزنه، اما همه حرفو نزده علامه. ما الان یه نیازهایی داریم که این نیازها توی بنده به شما عرض میکنم، ما مباحثی رو بعد از انقلاب اسلامی از درون دیگه میتونیم بکشیم بیرون و پیدا بکنیم که اصلا قبل انقلاب فرض نمیگرفتیم که این مسئله هم هست که بریم از این سوال کنیم جواب به ما بده. اصلا فرض هم نمیکردیم که مسئله میشه باشه که من در جواب بگیرم. بعد از انقلاب اینو برام خیلی شد. آره این یعنی همین. آره. آره. یه وقت شما میگه مثلا آقا این که میگه که آقا هر زمان با نیاز به تفسیر جدید داریم یعنی چی؟ یعنی این حرفی که من زدم تفسیر جدید اصلا کلی حرف خراب کرد. اینو نمیگیم ما. ممکنه شما بگید نه نیاز به تفسیر جدید یعنی این، یعنی تا اینجا یکی گفته بعدش کسی دیگه باید بیاد بگه. اینو ندیدیم بعدیا رو. بحث بعدو ندیده، متوجه نبوده، چون اصلا سوال براش مطرح نبوده. نه میتونیم، نمیتونیم بفهمیم. ببینید دو تا بحثه، اینی که آیا قرآن نگفته است یکیه، دو این که آیا ما نمیفهمیم حرف دوم. ممکنه یکی بگه قرآن گفته ولی من اصلا چون برام سوال نشده مسئله نشده نمیفهمم، از این آیا رد میشم میرم. نه زمانه ممکنه برای شما سوال مسئله جدید مطرح بکنه. نمیشه، نمیشه. بشر اینجور نیستش که از یه آدمی باشه که تمام مباحث، مسائل، مشکلاتی که در کل عالم دنیا و تا الی آخر الزمان مطرح، این همه رو یه جا بفهمه و بعدم از قرآن بکشی بیرون. بشر دارم میگم، اسم معصوم رو که نگفتم که، من بشر عادی رو دارم میگم. یعنی شما رفتی سراغ اسم معصوم. امکان داره؟ نه خیر، نه خیر. برای انسان غیر از ائمه امکان نداره. خب من میگم نداره دیگه. من میگم غیر از ائمه امکان نداره.
بله با ائمه امکان داره.
خب نه. با ائمه امکان نداره. برای خود ائمه امکان داره. نداره. با ائمه امکان نداره. مثل که شما بگید من میگم با قرآن امکان ندارد، با قرآن امکان دارد. برای ما امکان نداره. چه با ائمه؟ خب ائمه اصلا نگفتم، من هم سوال برام نبوده که سوال کنم. پیغمبر تو عالمی که زندگی میکردن خیلی مطالب اصلا سوال نبوده، نمیفهمیدن مردم بخوادن بگه، چیزی نگفته. با پیغمبر شما باش، سوال نداری بپرسی. شما گفتی اگر اصلا بالاتر من میگم اگر از قرآن بپرسی جواب نمیده به شما، پرسش برای پیش نمیده که بپرسی. من میگم شما اول باید یه مسئله پرسش چیزی پیدا بشه برای تو بره بپرسی.
پرسش چیزی
چه جالبه اصلا پرسش دیگه نمیشه چون پرسش برای شما پیدا نشده باشه امام جواب بده لغو برات. چی مثل که شما گرسنه نشید هی قاشق غذا بکنن تو دهن، اصلا غذا هضم نمیشه برات، از این وقت میازم میری بیرون، هیچ فایده هم نداره. با زمان انسان مسئله رو یه مطلب رو جذب میکنه، میفهمه که دغدغه بشه براش، بخواد یه پرسشی که ذهنش اذیت میکنه رو جواب بده بهش.
میشه قرآن
زمانه نخه دقت نکردید. قرآن مال همه زماناست. چرا؟ چون هر زمانی پرسشی مطرح بشه میشه از قرآن فهمید. مال همه زماناست یعنی آره. نه این که شما بگید قرآن وقتی که گفتیم که الان من پرسش ندارم پس یعنی قرآن رو محدود کردیم به این زمان. من نمیگم گفتن دیگه، همین الان گفتم سوال من و شماست. من باید یه مسئله برای مطرح بشه، قرآن میگه حالا بیا من بگو من جواب دارم. شما رفتی دکتر میگه آقا دکتره من مکتب معده‌ام، زخم معده داشته باشی جواب میدم، ورم داشته باشی جواب میدم، کولیت داشتی جواب میدم. خب شما میگه من زخم معده دارم، چه زخم سوال که میگه نه من کلی بهتون بگم به من ربط نداره اصلا،
جواب به سوال میرسه
نه خیر نه خیر اصلا سوال جواب زمانی هستش، خب دقت کنین دو طرفه است، سوال وقتی باشه جواب پیدا میشه، سوال یعنی جواب یعنی چی؟ جواب سواله، اگه سوال نباشه اصلا جواب معنا نداره، شما میگه جواب سوال، وقتی سوالی جواب چیشی من بدم به شما؟ فایده ای نداره این جواب، اصلا جواب نیست، چون سوال وقتی این دو طرفه از اضافه نسبت به هم دیگه، میگیم به من جواب داد، خب میگیم به چی جواب داد؟ به سوال شما جواب داد دیگه، اگه سوال نباشه چی جواب بدم من؟ خب این نظریه دوم بود که لازمش اینه، بازم گفتم اینجا ممکنه بحث فقط و علامه مطرح نکنن، اما یه جای دیگه ای بحث مطرح کردن علامه تو کتاب اگر یادم بیفته، آدرس الان نمیتونم به شما دقیق بدم، ولی به نظرم الانسان بعد از دنیا یه رساله داره ایشون، الانسان قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا، تو اونجا به نظر اینو گفتن، من بعد آدرس دقیق پیدا کنم ولی جلسه براتون میذارم. خب نظریه دو سه تا نظریه دیگه هم که انشالله برای جلسه بعد شاید از آغاز انجام اون ترجمه چه احتمالاً. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.